گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
بچه دلم تنگ شده بود برای این تیتراژه. سلام، سلام به همگی، سلام به شما که همیشه همین موقع اینجا هستید و توقف توی ایستگاه فردا رو به وقت گذروندن توی هر ایستگاه دیگه ترجیح میدید. دمتون گرم بابت بودنتون و اینکه از مرور خبرها با ما لذت میبرید. حالا خبر مبر چه خبر؟ خبر که زیاده، ولی امروز به موسیقایی شروع کنیم، چون امروز خبر اومد که یکی از صداهای جادویی دنیای موسیقی، تینا ترنر، در سن 83 سالگی درگذشت. خیلی از حالا هم نسلای ما شاید نه، شاید بعضیاشون یه خورده خاطره داشته باشن، ولی یه خورده نسل قدیمی تر بیشتر خاطره دارن با تینا ترنر. حنجره جادویی و قوی و عجیبی داشت که به همین خاطر بهش ملکه سبک راکن رول میگفتن. 180 میلیون نسخه از آثار تینا ترنر تا به حال فروش رفته. برای اونها 25 بار نامزد جایزه گرمی شده بود و 8 بار هم خب جایزه گرمی رو برد. میگن خواننده‌های زیادی تینا ترنر رو و سبک خوانندگیش رو و خصوصا اون اوج‌ها و فریادهای خاص خودش رو الگوی خودشون قرار دادن، مثل ماریا کری، جانت جکسون، بیانسه، ریهانا، و انرژی خاص و عجیب و غریبی هم توی کنسرت‌هاش داشت که خیلی مشهور بود به این ماجرا. بریم یکی از کاراش به نام The Best یا بهترین رو، یک بخشش رو به اتفاق بشنویم. برگردیم. بله اینم از تینا ترنر. خب از موسیقی جهان و تینا ترنر اگه بریم به موسیقی ایران میفتیم به ترتر، چون تو این روزا خبر اومده چند تا خواننده سرشناس مثل رضا صادقی، امید حاجیلی، محسن یگانه ممنون فعالیت شدن تو ایران و خود این خواننده ها هم تلویحاً کم و بیش این خبر رو تایید کردن، ولی وزیر ارشاد دولت فخیمه مشبرامی زده زیرش میگه اینا همش تبلیغات دشمنانه و جفسازیه و این حرفا. و جالبه دوباره همین خواننده ها به اشکال مختلف واکنش نشون دادن و حرفای وزیر رو تکذیب کردن. این همون وزیریه که پارسال تو بهبهه اعتراضا واسه عادی سازی شرایط اومده بود التماس میکرد به هنرمندا و موزیسینا که بیان کار کنن و شادش کنن و حالا نمیدونم، یعنی به اندازه کافی عادی شده شرایط که دوباره عزیزان برگشتن سر سوزن همیشه انقلابی گیر کرده خودشون و تنظیمات کارخونه ایشون. ای بابا بریم آقا، بریم سراغ برنامه خودمون، بریم سراغ برنامه امروز پنجشنبه 4 خرداد 1402 تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. بریم ببینیم دیگه تو هفته‌ای که گذشت چه خبرها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، هفته پیش روزنامه اعتماد یه گزارش منتشر کرد و اونجا با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران نوشت که از زمستان 1400 تا پایان پاییز 1401 دست کم 27448 دختر در سنین زیر 15 سال توی مملکت ما ازدواج کردن. والا هر جای دنیا که نه، ولی تو کشوری که حداقل قوانین انسانی حاکمه انتشار یه همچین خبری حتی میتونه باعث افتادن دولت‌ها و حکومت‌ها بشه. اما خب تو مملکت ما اینکه عروسک رو از دست دختر بچه بگیری بعد لباس عروس تنش کنی بدیش دست یه لنده هوری که دو سه برابر خودش سن داره خیلی عادیه ظاهرن. در حد چند نفر؟ 27 هزار نفر دختر بچه در عرض کمتر از یه سال، 10 ماه 9 ماه 10 ماه. یعنی عملا کودک آزاری قانونی داریم ما تو مملکتمون، اونم از نظر جنسی. حکومت هم خیلی طرفدارشه. خب شما فکر کن معاون امور زنان رئیس جمهور مملکت خودش تو 16 سالگی ازدواج کرده، با توقع داری همچی آدمی چادر مقنعهشو بکشه سرش بیاد از حقوق دختر بچه ها دفاع کنه؟ البته وقتی مملکت دست شیوخیه که آستانه تحریک پذیریشون قابل مقایسه با هیچ جونوری نیست، خب توقع بیشتر هم نمیشه داشت دیگه. حالا اتفاقا اجازه بدین من الان میخوام صدای یه صحنه بسیار بسیار زشت بد بی حیایی رو براتون پخش کنم. جان گوشه بچه رو بگیر. نه بابا ولش کن، بزن بشنوه، چش گوشش باز بشه دیگه. ببین اینجا الان توی مسجدی جای حاج آقا حسنزاده آملی بر فراز منبره و ببین چه جوری عصمت ناموس دین گچی میشه در برابر این فقیه عالی قدر اینا. فهمیدین چی شد؟ یه خانومی از تو قسمت زنونه گفت بر محمد صلوات، ملت هم صلوات فرستادن، ولی حاجی حسنزاده آملی اصلا دوچار رعشه شد، شروع کرد به سخنرانی راجع به این ماجرا.
این خانم نبود، این خانم نبود، نبود خانم،
بود خانم، بود
فرزند من، عزیز فرزند من.
چی شده؟
شما خانم هستی،
خب
فرزند منی، دختر منی، مادر جان، مواظب محرم و نامحرم باش.
بیا.
حق نداری شما در میان این همه نامحرم بگید که بله صلوات نباید، نباید فرزند من. خیر ببینید
دیگه حق نداری. ببین تازه این از اون فقیه مهربوناست که اینجوری با زبان نصیحت و دخترم مادرم و اینا حرف میزد. چه میدونم اگه احمد چه از نوع خاتمی چه از نوع علم الهداش بود نعلینشو در می آورد میرفت رو دوش جوانان انقلابی میگفت ببرنش لب پرده های زنونه، از همونجا اون خانم مرتکب گناه رو هدف قرار میداد. من نمیدونم خدایش اینا چرا اینقدر تحریک پذیریشون بالاست. آقا یعنی شما فکر کن یه حاج خانومی صداش از منم نکره تره میگه صلوات، بعد اینا از ترس تحریک میگن نگو. بابا خو لامصب، شما باید جای ریختن کافور تو غذاتون به کافورتون غذا اضافه کنی. آقا چی میزنید انقدر حساسی داخل شما؟ ای یارو عربده میکشه صلوات، اینا شب بخیر لازم میشن. ای 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 خدای من. ای اما ما که نبودیم، این چند روز اعلام شد که همه توی زاد و ولد کمکاری کردیم الا یه قشر که واقعا معظمله رو شرمنده تولید مثل خودشون کردن. کیا؟ سپاهیا. به جان خودم، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی مجلس اومده انتقاد کرده از نرخ باروری کم تو ایران و گفته فقط سپاهیا زاد و ولد بیشتری دارن. یعنی واقعا شرمنده کردین ها، جور ما رو هم کشیدین. ما با نون خالی نمیتونستیم، یعنی کردیم ها، نشد، نکن نمیشه اقدام به فرزندآوری، ولی شما برادران نوش جونتون اون مرغ و کباب و موز و پسته و معجونی که میزنین ها، دل ما از زمله رو شاد کردین. شرمندگیش فقط موند برای ما، ولی واقعا نشد. آره، این آقای نماینده مجلس در ادامه گفتن باید نرخ تولید تا 5 سال آینده 2.5 برابر بشه نرخ تولید مثل. آره، که خب البته کسی دیگه از ما انتظار نداره که همین که تا 5 سال آینده نمیریم به اندازه خودمون کم نکنیم جمعیتو، ازمون راضی هن. اون قسمت های سخت داستان هم که به عهده برادران دیگه 2.5 برابر زاد و ولد میخوان، باید به همین نسبت ورودی برادران هم اضافه شه دیگه. بالاخره بچه خرج داره، بزرگ میشه، آقازاده میشه، ماشین میخواد، خونه میخواد، ویلا میخواد، سفر خارج از کشور میخواد، اصلا اقامت کانادا و انگلیس میخواد. باید بسترسازی بشه که برادران سپاهی خدا نکرده شرمنده بچه هاشون نشن. بله، پیشا پیش خدا قوت عرض میکنیم، هرچی تا امروز خوردین و بردین باید تا 5 سال آینده 2.5 برابر بشه. برین دیگه، برین جلو، خود معظمله سفت پشتتونه ها، برین ببینم چه میکنین. آباریکلا. که نبودیم این هفته فرمانده انتظامی کل کشور گروهبان سردار رادان تو مراسم افتتاح سایت 110 گفت در این مرکز همکاران ما به چند زبان عربی، انگلیسی و اسپانیایی در خدمت مردم هستند. بله، کیفیت کار پلیس رو انقدر برده بالا که مثلا یکی اسپانیایی هم باشه راحت میتونه زنگ بزنه 110 از اونجا کمک بخواد تا نیروهای کفبرجان انتظامی با همراهی گمنامان جان بر کف برن سراغش و به جرم جاسوسی بندازنش تو گونی ببرنش، بلکه از کشور مبدأ پولی برای آزادسازیش در بیاد. البته من حدس میزنم چند زبانه بودن نیروهای پاسخگوی 110 بیشتر جنبه سرگرمی برای مردم خودمون داشته باشه. فرض کنیم مثلا یکی زنگ بزنه 110 بگه
بیلاف ده خودی از کنکویو.
آره، آها، این به اسپانیایی یعنی باقالی پلو با گردن. آخ ماموره اینو بشنوه چه حالی بشه. یا مثلا زنگ بزنن بگن
بیلاف ده بردور از کن پسکادو.
آها، اینم همون سبزی پلو با ماهی خودمون بود. یعنی اینو بگن قشنگ وردوراسش پسکادو میشه، اصلا میره فکرش. میگم حالا که 110 رو چند زبانه کردن، ای کاش تلفن‌های بیت هم چند زبانه کنن، مردم یه صحبت اسپانیایی با معظم لم میکردن بد نبود دیگه.
نیستو نیلو اترو.
آها، اینم دیگه خودتون میدونین چیه دیگه. آره، نه این وری نه اون وری.
سید علی درمانده ده نودی رو فرا خوانده، ولی تنها تو از آمانده خواب خوشی نداره وامانده. انا لله انا علیه راجع، اون سید سر جات بمون نزنه غیب داخه میچربه شرب خیره. تا امسال سال خونه، همه چی دمانو باشه گونه، این دفعه بحث خونه دیگه، سید علی سرنگونه. خوردن به تور گدایی گیر روزی تو منه الهی، نار سبزی پلوه با ماهی بگو سپاهی. برو بزن به هر دری شعار مردم به هر خری، که نه این وری و نه اون وری تو بیت رهبری. بسیجی تو که ده هیچی، ملت نمیخوان تو رو در هیچی، میگن نتمون شده تیریچی، پس بسیجی. عطل مطل تو طوله، بگو سید علی چجوره، دست و صورت و تشوره، این بار بعیده که بمونه. عطل مطل تمومه، خواب به چشم ترومه، باشو که وقت عزونه، باشو بگو بای بای زمونه. اینا شعار مردم بوده، این اتحاد در هر قوم بوده.
ایستگاه فردا.
ما امروز بیش از 95% از داروهای مورد نیاز کشور رو در داخل کشور تولید میکنیم و صادرات داریم.
بیش از 30 میلیارد دلار پول تو دست مردم هست. خب ما این امکان رو فراهم نمی کنیم که این مردم بیان سرمایه گذاریشون رو بکنن. واقعا راه نمی دیم که این کارا رو، هیچ تضمینی و انگیزهی براشون ایجاد نمی کنیم.
عوض این که اینا خوشحال باشن فضای فرهنگی و هنری با نشاط داره انجام میشه، تگو ناراحتن از اینکه فضای فرهنگی هنری کشور به خوبی فعالیتش داره انجام. خب حالا یه تام نونشون در ایجاد التهاب.
خب حاکم اسلامی میتونه حتی نماز و روزه رو تعطیل بکنه، درسته؟
سرپراز وارد مجلس شدید، انشالله سرفراز این مجلس خارج بشه.
به به، سلام، حال و احوال چطوری ملینا؟ چی به چیه؟
سلام،
چی به کیه؟
سلام به تو فرشید. تا الان که والا همه چی خوب و خب بریم سراغ یه خبر جالب، اونم نقره داغ شدن گوگل و متا.
آخ جریمه شدن؟
بله.
چیکار کردن مگه؟
اول بگم که بنده شخصا بابت جریمه شدن شرکت متا که همون فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ بسیار خرسندم. بله.
خب بگو حالا چقدر جریمه شده، شاید منم خرسند شدم.
ناقابه 1.2 میلیارد یورو.
به به، نه یعنی اوه چرا؟
خب ببین متا که کلا یه دلیل بیشتر نداره برای جریمه شدن. اونم نقض حریم خصوصی دیجیتال کاربرانه.
اوه بله، متاست دیگه.
آره، برای بچهای زاکربرگ اینا برداشتن داده های شهروندای اروپایی رو به سرورهای آمریکایی منتقل کردن.
ولی جریمه خیلی زیاده ها. حالا اگه پرداخت نکنه چی میشه؟
والا خب بدی قضیه همینجاست که متاسفانه نتونستن همچین سنگین حکم بدن و حکمم قطعی نیستش و مثلا این ماجرا فقط برای داده های کاربرای فیسبوکه.
یعنی واتساپ و اینستاگرام هوتوتو؟
آره دیگه، فعلا به اونا کار ندارن و اروپا هم به متا 5 ماه وقت داده تا متا این انتقال داده ها رو متوقف کنه.
حالا اگه نکنه چی میشه؟
هیچی دیگه، متا که از اول زده زیر طبق معمول و گفته که ما یکی از هزاران شرکتی هستیم که انتقال داده میکنیم. بعدم گفته این حکم میتونه آسیب های جدی به میلیون ها میلیون کاربر فیسبوک بزنه. لذا ما میریم دادگاه تجدید نظر حالتون هم میگیریم.
بیا یه بار گفتیم بالاخره این متا رو یکی سر جاش میشونه.
نه البته اتحادیه اروپا هم کم نیورده، گفته داداش ما رو تهدید نکن، ما اهل باج دادن نیستیم. ما هموناییم که آمازون رو 750 میلیون یورو جریمه کرد.
پس اگه متا رو هم جریمه کنن تاریخی میشه.
بجور.
حالا گوگل واسه چی جریمه شده راستی؟
حالا جناب گوگل دوباره بابت ردیابی غیرقانونی کاربراش جریمه حدوداً 40 میلیون دلاری شده که خب سریع هم گفته من جریمه رو میدم که این دعوا فیصله پیدا کنه و بدبخت نشه.
آره یه بارم توی سال 2020 جریمه شد. آره. موقع ولی فکر کنم بالاتر بود عددش.
آره اون موقع 85 میلیون دلار.
البته
آره.
واسه اینجور شرکت ها این رقم ها در حد پولچای بچه‌هاست دیگه.
دقیقاً آره، یعنی مثلا میرن دادگاه بعد رئیسشون میگه بچه‌ها دعا کنی زیر 100 میلیون دلار جریمه مون کنن، موقع همتون یه ماه حقوق مهمون من.
آره دیگه. والا. حالا ببین از کنار این فروختن اطلاعات ملت چه پولی به جیب میزنن که این جریمه ها براشون شوخی هست.
آخه اصلا یکی نیست بگه شما مثلا قول موتور جستجوی یا این کارا چیه، زشته.
اونا میگن دارندگی و برازندگی، قولم دارم جریمش هم میدم. آه. همینه که هست.
باشه قول عزیز، باشه. آره. زارن یه چیزی هم بدهکار شدیم دیگه.
والا به خدا چه گیری کردیم. میگم ملینا کلا فیسبوک و اینستا و صاف اینا رو ببندیم بریم.
من که کاملا موافقم. آره. از کی همین امروز
کجا بریم اون وقت؟ شما به عنوان چهره جدید تیک تاک رادیو فردا احتمالاً تیک تاک رو پیشنهاد میدین؟
بله کاملا درسته.
شاخ تیک تاک شدی الان دیگه.
بله
میری و برمیگردی، هی فقط نمیدونم تا کی قرار اینجوری باشه، اینجوری قلبم میپاشه. میگی دیگه میخوای بمونم، چی بهتر از اینا رو مجونم. کاش رو حرفت باشی این بار، دستم و محکم نگه دار. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه. خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختیم با من حالم خوبه با هم. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه. خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختیم با من حالم خوبه با هم.
خانم آقایون، هفته پیش ظاهرن یکی پیش دادستان تهران دهن لقی کرد که حاجی تو فلان میدون تره بار موارد مشکوکی مشاهده شده. چی بوده این موارد؟ اونجا صاحبین غرفه ها دستگاه آب انگورگیری گذاشته بودن، ملت هم صف کشیدن برای خرید آب انگور. اشکالش چیه؟ نمیدونین اشکالش چیه؟ فکر کردین مسئولین پاک دست ما پاک مغزم هستن؟ دادستان تهران ها ببو گلابی نیست که میفهمه شما چرا با دبه میری وای میسی تو صف آب انگور بخری. جان میخوای بجوشونی شیره درست کنی صبح به صبح برده بخوری؟ آره جون خوده.
اینجا بازار بزرگ میوست، بعد اینجا غرفه فروش انگوره.
بفرما.
همه انگورام که داریم اینه اکثرا شبانیه. اینجا آب انگور رو میگیرم، آب انگور. بعد اینجا این دباس رو میگن تربت، چیزم مالیدن بهش تربت کربلا. مالیدن و میبرن انشالله برای شیره انگور درست کنن.
انشالله
نامینی اینا همه هیئت دارن داری داستانو
یه عالمه بشکه و دبه اونجاست کنار انگورا، میگه اینا همه هیئت دارن. البته این ویدیو مال چند وقت پیش خیلی وایرال شد. ببین خب همین شوخی‌ها رو می‌کنین دادستان جدی میگیره دیگه. هیچی دیگه، ریختن و پلم کردن و جمع کردن و هیچ رفت به کارش. شهید دادیم تو بری آب انگور بخری؟ کلاً الان از تره بار بیای بیرون تو ماشینت نیم لیتر آب انگورم پیدا کنن ماشینتو می‌خوابونن، تازه خودت هم بعد بری شلاق بخوری. خبرگزاری فارس هم شبش یه گزارش رفت که بله یه همچین بساطی بوده تو میدان تره بار تهران و نوشت صف کشیدن خریداران برای آب انگور با دبه‌های 15 کیلویی جای تأمل دارد. تو رو خدا شما اینقدر تأمل نکنید در مورد مسائل. به خدا همش اینا در حال تأملن. نتیجه تأملاتشون هم این شد که دیگه آب انگورم رفت بغل دست شراب و عرقسگی و اینا. ولیکن راضی به این مقدار نباشید. پس فردا برای خرید انگورم صف بکشین، اون قضیه هم قابل تأمل میشه، اونم ممنوع میکنن. این بازی رو ادامه بخواین بدین اصلا کل تاکستانای کشور رو آتیش میزنن، توش سیب زمینی پیاز میکارن. مملکت اسلامی چه معنی داره انگور کسی توش بکاره؟ همش هم زیر سر این خیامه ها. اون بود اولین بار گرا داد، وگرنه آخوندا چه میدونستن آب انگور چه کاربردی داره؟ به خدا چه میدونستن؟ اون اومد پای آب انگور رو به این مسائل باز کرد. چرا خیام بود دیگه اینا
گویم کسان بهش آهور خوش هست، من میگویم که آب انگور خوش هست. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دومون شنیدن از دور شاست. سن پیش که نام تو زبانم برآمد، می خور که چون می به دل رسد غم برآمد.
فرشید جون سلام.
سلام علیکم.
صورت جمع‌آوری فروشنده آب انگور در تهران. گویم بله. کسان بهشت با هور خوش است، من بحبه. میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. قربونت برم فرشید جون، روز حکیم عمر خیام نیشابوری هم مبارک.
به به، خیلی ممنونم. اصلا فکر کنم به هم به مناسبت همین روز خیام اینا ریختن آب انگورا رو جمع کردن. یک چنین مسئولین حواس جمع و دلواپسی داریم دیگه. مرسی از تماست.
روان پریشان.
ببین میگم دهنت قرصه.
نه بابا، همه قرصه رو با آب قورت دادم.
نه اونو نمیگم که، یعنی یه چیز بگم لو نمیدی؟
ایوال بگو بگو، لو نمیدم و به جون خودم لو نمیدم. بگو.
من یه چیزایی دارم.
چه چیزایی؟
اینجاست. نه شلوارمه. وایسا بزا درش بیار.
ایده هم یه عجب زشته.
نه بابا زود قضاوت نکن. بیا اینا میبینی؟ اینا
اینا چیه؟
کشمیش. کشمیش درجه یک.
کشمیش رو شلوارت قایم کردی باشد یا؟ بخورشون بره دیگه.
اینا رو نباید خورد که اینا چند وقت دیگه حکم طلا رو داره.
طلا؟ چرا؟
جمعش میکنه، الان ریختن توی تره بار، هرچی آب انگور بوده جمع کردن.
آب انگور باید چه ربطی به کشمش داره؟ کشمش که آب نداره. بد بر
ساده ای. آب انگور اگه متهم ردیف دوم باشه، کشمش متهم ردیف اوله.
یعنی چی؟
یعنی با آب انگور شراب درست میکنن، دو تا لیوان باید بخوری تا بگیره. با این لامصب ولی عرق سگی میزنن، یه تای سکان برو بالا حله.
ایوه گرفتم. آجا بذارشون سر جاش، الان قادری میاد میبینه. بذار
میخوام یه عرق دو آتیشه درست کنم، به سلامتی خودم و خودتو خانم پرستار بریم بالا. خب
بایدم اولی رو بریم به سلامتی لول لول بشیم، دومی رو بریم گاگول گاگول بشیم.
خوشم میاد بایی.
ولی یه سوال دارم، الان آب انگور رو جمع کنن که انگور رو هم باید جمع کنن که
جمع میشه به زودی. تازه بقیه میوار هم جمع میکنن.
بقیه میوار چه گناهی دارن؟
من یه دایی داشتم خدا بیامرز با همه چی شراب مینداخت، با سی
سیب هلو تو تندونه خیار دست و هر چی میزد شراب میشد.
خدا بیا موزتش. آره جاش وسط بهشت.
آره بیا همین کشمشا رو عرقش کنیم تا نیمدن جمعش کنن.
ظرف نداریم که آره.
یا بریم تو آشپزخونه به هوای کمک کردن، اونجا یه چیزی پیدا میشه دیگه.
ایوه
آره.
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه.
نه امشب که آماده نمیشه که.
حالا بابا هر وقت آماده شد بده پیمونه پیمونه.
فکر کردن آبنگورا رو جمع کنن ما کم میاریم. ما آریایی هستیم، از ماست هم عرق میگیریم. آره
بابا واقعا دایید از ماست هم عرق میگیره.
آره اول دوغش میکرد بعد درشو میبست میذاشت یه جای تاریک خودش عرق میشد.
چه دایی باهایی داشتی؟ چرا مون؟
یه موقعی چی دم دستش نبود اومد از روغن ترمز عرق بگیره.
خب
بعد خوبم شد ولی خب دارن سنگین بود نکشید بدن نکشید. پاشو بریم پاشو الان آشپزخونه رو میبنده بدون ظرف میبونیم.
بریم امشب که مسته مستم.
آقا نخورده مست یا توه
هرچی میخورم خودش توی بدنم تبدیل به الکل میشه. بدنم اینجوری کار میکنی.
مغزت خرابه، بدنت رب نداره.
حالا هرچی بابا گیر نده دیگه. ازو بخونم. ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه میخونه رفته سر. حالا میگم این کشمش ها اونجا خودم عرق.
من دیوونه ی حساس دلم دست تو افتاده برگرد دیگه تنها ندارم دیگه طاقت بی تو حتی یه ساعت من عشق تو رو میخوام. چشم و ابرو سیاه با دلم را بیام دیگه کتا بیام بیقرارم. وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس یا کنارم. چشم و ابرو سیاه با دلم را بیام دیگه کتا بیام بیقرارم. وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس یا کنارم.
سلام فرشید جان، خوبیسی؟ کویسی تو رایی؟ ما دلمون برای تو تنگ شده بخدا. دوست دارم.
سلام آقا فرشید، خسته نباشی. مرسی که دوباره برگشتی. تم برنامه رو یکم شادتر کردی چون واقعا مردم به شادی همیشه نیاز دارن. آخوندام که همیشه مخالف شاد بودن مردم هست.
تولستوی بیچاره و ویکتور هوگوی بینوا جعل حدیث کردن واسه شون. خیلی خنده داره. خب واسه یه مثلا ادگار آلن پو هم میتونید جعل حدیث کنید. من این پیشنهادو بهتون میدم.
در کنار این همه جمله که بزرگان در مورد حجاب گفته بودن، خواستم منم یه جمله شو بگم که میفرماد علی مطهری در حجاب چون آهویی در قفس محافظت شده است.
خب دوستان، معظمله نظام معلوم نیست دوباره چش شده که نشسته داره تو خلوتش حرفای قدیمیش در مورد نرمش قهرمانانه رو مرور میکنه و به همین دلیل تصمیم گرفته یه جورایی بیاد اون حرفا رو آپدیت یا همون بروز رسانی کنه. اینجوری
بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانانه بد فهمیده شد. هم بعضیا در خارج بد فهمیدن، یه محاسبه دیگه کردن، در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن منو. این
عجب بابا لامصب چه صبری هم داره. 7-8 سال از اون حرفاش گذشته، کارگزاراش بر اساس همون رفتن برجامو امضا کردن، بعد خود ایشون همون برجامو امضا کرد تاییدش کرد، بعدم که ترامپ برجامو آتیش زد ایشون هم در عمل جیکش در نیومد. ولی حالا یهو یادش اومده که ای وای اون حرفامو کارگزاران بد فهمیدن. حالا شما الان توضیح بده حداقل ما بازماندگان خوب بفهمیم ببینیم چی بوده.
انعطاف یه جایی لازمه باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت، بعد مفصل راجع به تقیه صحبت کردم.
آها یه انعطاف ریز منظورش بوده شیطون. البته ما میدونستیم شما خیلی بلا و کلکی، ولی تا حالا خودت نیومده بودی اعتراف کنی اون حرفا همش کشک بود و شما رویای بمب اتم ساختن تو هیچ وقت کنار نمیذاری. اجازه بدین خودش داره میگه تقیه دقیقاً چیه و پته خودشو میریزه رو آب. اینا
تقیه یعنی وقتی شما در یه جایی دارید حرکت میکنید به یه صخره میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. اوف. این انعطاف یعنی معنیش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم. نه، به جنگ صخره نرفتیم، انعطاف پیدا کردیم، توانستیم راه دیگری رو پیدا کنیم.
عجب بابا، صخره نورد مانع تیکون زبل، یه انعطاف بدنی ریز بیام او ببینه. روبامکار کی بودی تو؟ البته در اصل گربه نرم نیستی، ولی خب میدونین که کارکرد این حرفا این نبود بیاد پته خودشو بریزه رو آب، بلکه میخواست به طرفدارا و ذوب شدگان خودش بگه که طبق معمول من مثل همیشه حرفام درسته، ولی این کارگزاران من هستن که حرفامو اشتباه میفهمن. منم که صبور میذارم 7-8 سال بگذره بعد میام قورشو میزنم.
ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی.
آخه روحانی و ظریف و باقی شرکا طبق معمول هم پیازو خوردن هم چوبو. اصولا اتفاق جدیدی نیست ها، معظمله همیشه رسمش تو این چند دهه سلطنتش این بوده که میاد گندا رو میزنه، با حرفای بی ربطش کلی بدبختی به بار میاره، ولی بعد یا اصلا به روی مبارک نمیاره یا هم که کلا میگه حرفای منو بد فهمیدن اینا. الان هم از اون تیمی که برجامو پیش میبردن یه شمخانی مونده بود سر کار که اونم حیوانکی انقدر زیر بار اختلاس ها و بخور بخورای پسراش کمرش خم شده بود که دیگه همین دیروز پریروزا برای حفظ ظاهر عذرشو خواستن، گفتن شما برو حالا یکم پشت پرده بخوری وقت رودل نکنی. تیم جدیدی هم که تو شورای عالی امنیت ملی حاکم شدن، خب طبیعیه اونا هم تا ابعاد خوردن رو دقیقاً دستشون بیاد تصمیم بگیرن کی رو کجا بذارن یکم طول میکشه دیگه. به هر حال نوبتیه دیگه، الان نوبت یه دسته جدیده که بپیوندن به باقی اعضای دولت انقلابی و هر کی دوباره از یه گوشه این سفره رو لول کنه بره جلو، همینجوری لول کنه بره جلو. خب بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خوش اومدی، خوبی، چه خبر؟
سلام فرشید، قربانت، سلامت باشی، مرسی. سلام به تو و شنونده های ایستگاه فردا.
بریم سراغ خبرهای سینمایی و اولش فکر کنم دیگه کن الان خیلی هم حاشیه داره، هم فیلم ایرانی هم کم نیست.
کن هوا هم خوبه، اتفاقا جامو خالی اونجا. عرضم به حضورت که
بله اونجا که سلوغون هم همینطور هواش جامو خالی.
سلوغون الان فصل توت هم هست، توت هم داره.
جای ما توت بچینین رفتین اون برا جای.
آره آره، هر کسی که صدای ما رو میشنوه اهل کن سلوغونه توت بچینین، خلاصه خوش به حالتون. ببین توی کن، اون کنی که توت داره، نه اون یکی کنه که تو فرانسه هستش، الان جشنواره داره برگزار میشه و یک فیلم ایرانی به نمایش درآمد. البته تو بخش رسمی مسابقه نبود، توی بخش رقابتی دیگه است، به نام نوعی نگاه، فیلم آیه های زمینی، کار مشترک علیرضا خاتمی و علی عسکری. که یه نکته هم بگم، قرار بود تو این بخش داور، یکی از داوراش نایب رئیس هیئت داوران محمد رسولوف باشه که ممنون خروج شد و نذاشتن که بره به جشنواره کن و داوری بکنه تو این بخش.
درسته.
حالا این فیلم دیروز نمایش داده شد، فیلمی که اون گونه که گفته شده به صورت زیرزمینی و بدون مجوز ساخته شده. 9 روایت از شهر تهران، 9 تا انگار که 9 تا فیلم کوتاه در کنار هم قرار گرفتن.
درسته.
در رابطه با زندگی روزمره مردم تو شهر تهران، یه مردی که حالا تولد پسرش رو اعلام میکنه، مادری که لباس تن دخترش میکنه برای اینکه به مدرسه بره، دانش آموزی که مدیر مدرسه اونو میخواده،
کل فیلمو تعریف نکن دیگه، حالا
جریمه رانندگیش اینا نهداش، حالا دیگه حالا بقیهش رو بریم ببینیم.
اسپویل نکن.
بازیگرش هم مجید صالحی و گوهر خیراندیش و فرزین محدث و صدف عسکری هست.
بسیار. یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم با هم.
حالا اومدیم، یه بدبخته روسریش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
نه کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟
نه
گریپ زدم اینجا، سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، هزار تا دلار راست میشم، اصلا نمیفته، از سرم تکون نمیخوره، پس بخواد از سرش سرم نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
خب بخشی از صدای فیلم آیه‌های زمینی رو شنیدیم، ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی.
بله. ببین یه مقدارش مونده، آره. اونم تعریف بکنم دیگه، لازم نیست ببینن، همشو گفتیم، خیال همه راحت میشه.
بگو دیگه.
تاش هم اینه که پایانش بازه، تاش مشخص نیست. یک فیلم دیگه هم نمایش داده شد در ببین کانون فیلمسازان مستقل ایران توی بازار جشنواره کن یک نشست هایی داشته و یک مجموعه فیلم هایی که تولید شده، اینها به صورت زیرزمینی و بدون رعایت قواعد حجاب اجباری توی ایران تولید شده.
درست.
یک تعداد فیلم کوتاه هست و یک فیلم بلند به نام من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر، ساخته فرشاد هاشمی، که حجاب اجباری در این فیلم رعایت نشده و داستان زن جوانیه که تصمیم میگیره خونش رو در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار بده که قصد تولید فیلم کوتاهی درباره پایان رابطه یک زن و مرد دارن. این فیلم هم بسیار قابل توجه هست و
درسته
مورد توجه واقع شده، به خصوص این که تصویر بسیار واقعی از اون چه که در ایران داره اتفاق میفته رو به تصویر میکشه و نشون میده.
خب خیلی هم پس پرکار بوده ایران توی جشنواره کن امسال، البته فیلمای کوتاه بیشتر داشته.
فیلم کوتاه داشته، نکتهش اینه که تو بخش رسمی مسابقه فیلمی وجود نداره دیگه.
درست.
ولی در حاشیه جشنواره، مثل اون اتفاقی که تو جشنواره برلین افتاد، فیلمسازان مستقل سینمای ایران در غیاب بخش دولتی و حالا فارابی و صدا و سیما که هر سال اتوبوسی می اومدن به این فستیوالا و بازار و نمیدونم جشنواره و غرفه و فرش میدادن و پسته میدادن و اینها، امسال اومدن اون کاری که بعد انجام بده رو انجام میدن. فیلم های مستقل واقعی سینما ایران اونجا عرضه میکنن.
چقدرم عالی، چقدرم خوب.
این فیلم هم یه بخشیش هست، اگه بخوایم میتونیم بشنویم.
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
آقا من شما رو میبینم میترسم واقعا.
من از شما میترسم، خونه رو زدی ترکوندیم، بوم منفجر شده رسما، همه با کفش میان تو اتاق خوابم، من میرم صبح اومدم دیدم فنجون مادر بزرگم گذاشتن تو سینک وسط ظرفای کثیف. فنجون مادر بزرگم، تنها یادگاری که ازش برام مونده رو از توی کابینت برداشتن گذاشتن وسط سینک.
خب اینم که یه بخشی بود از صدای فیلم من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر که به صورت مستقل و بدون رعایت قواعد حجاب اجباری توی ایران ساخته شده. این ماجراهای حجاب و اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های بازیگرها توی سینمای ایران همچنان ادامه داره فرشید. به عنوان مثال یه سری از فیلم‌ها با مشکل مواجه شدن برای اکران عمومی، مثلا جلوی اکران فیلم تفریق مانی حقیقی رو گرفتن چون ترانه علی دوستی بازی میکنه و خب اظهار نظرهاش و ماجراهای مخالفتش با حجاب اجباری و موضع‌گیری‌هاش خیلی پررنگ بوده در ماه‌های گذشته. برخی فیلم‌های دیگه هم هستن که
آره، حاشیه هم داشته. این هفته پیش حمید رسایی نمیدونم گفته بود خواستار اعدام ترانه علی دوستی شده.
بله، واکنش داشت ترانه علی دوستی برای توقف اعدام اون سه معترض پرونده موسوم به خانه اصفهان. بعدش هم که حمید رسایی گفتش خود خانم علی دوستی باید اعدام بشه. مثلا یه فیلم دیگه هم هست به نام عامه پسند، کار سهیل بیرقی که فاطمه معتمداریا بازی میکنه و حالا الان این مسئولین سینمایی موندن دیگه، حالا از الان به بعد خیلی بعید میدونم که به این راحتی اجازه بازی بدن برای سینما، ولی این فیلم هایی که از گذشته مونده هم دارن جلوشو میگیرن. البته این اتفاق رو توی شبکه نمایش خانگی نمیتونن جلوشو بگیرن، اونجا یه مقدار دست بازتره و مثلا الان یک سریالی داره پخش میشه توی شبکه نمایش خانگی، افسانه بایگان بازی میکنه درست. یا برخی بازیگرای دیگر هم داشتن، مثلا پانتا بهرام پوست شیر رو داشت و یک سری کار دیگر هم هست. ولی یه کار دیگه هست به نام پدر گواردیولا که اونو جلوشو گرفتن. آها. توش هم هنگام قاضیانی داره، هم حمید فرخ نژاد داره و یکی دو تا بازیگر دیگه هم هستن که توی ماهای گذشته موزگیری و اثر نظرهای تندی داشتن.
اینی که میگیم مال نمایش خانگیه دیگه، این
مال نمایش خانگیه. بله،
ولی خب بیشتر فیلمایی که با محدودیت مواجه شدن خب از طرف سازمان سینمایی و برای اکران در سینما بوده.
برای اکران در سینما بوده دقیقاً. یه نکته ای هم حالا این ربط پیدا میکنه به اون ماجرای فیلمی که تو ایران زیرزمینی بدون حجاب ساخته شده، عباس جمشیدی فرد بازیگر سریالا و فیلم های سینمایی و این هاست، یه مصاحبه کرده و یه نکته خیلی جالبی گفته بود. گفته بود که الان دوربین رو گروه های فیلمسازی با مشکل مواجه هم برای اینکه دوربین ببرن تو خیابون و بخوان فیلم بسازن، به خاطر اینکه دختران و زنان هستند بعضی جاها به صورت گسترده و حضور متعدد بدون حجاب تو خیابون ها تو کوچه ها، و این گروه های فیلمسازی رو با مشکل مواجه کرده، نمیتونن تو خیابون پلان خارجی بگیرن چون بعدن فیلمشون
عجب.
با مشکل مواجه میشه.
دمشون گرم خانم های زنان ایرانی.
بله
دمتون گرم که هستید. مرسی از تو مهدی طاهباز عزیز، باهات خدافظی میکنم تا هفته های دیگه. اگه یادتون باشه قبلا درباره دکتر غنی نژاد استاد اقتصاد در ایران حرف زدیم که توی یه مناظره اینجوری یه اقتصاددان ارزشی رو به همراه امامشون و معظم‌لهشون با هم فتیله پیچ کرده بود.
امام خمینی، آقای خامنه‌ای، اینا اهل تخصص اقتصاد نیستن، بنابراین اونها نمیتونن بگن که اقتصاد درست چیه.
بفرم.
روشن حرف من یعنی؟
بله کاملا حرفشون هم روشن بود. حالا بعدش ظاهرا جبهه انقلاب احساس کرد ضربه سختی به نقاط حساسش وارد شده، گفت بذار یه شاخ لندنیمون رو کنیم. رفتن علی علیزاده از بلا تکلیفای جبهه‌شون رو انداختن جلو، گفتن شما بیا برو توی مناظره دیگه مچه غنی نژادو بخوابون. حالا من برای تلخیص علی علیزاده رو میگم علیز، غنی نژادم میگم غنیز که عدالت برقرار شه. علیز خب تبحر و توانایی خاصی در پیوند زدن فلسفه غرب با گودرز و ادغام نعلین فقهای شیعه با دمپای ابری نئولیبرالیسم اقتصادی و اینا داره و کلا از خوبای عرصه پیوند زدنه. مناظره جلو رفت تا رسید به اینجا که یهو غنیز از علیز پرسی
نئولیبرالیسم چیه؟
نئولیبرالیسم یعنی این، یعنی همون چیزی که هایک میگه. هایک میگه ما دو نوع آزادی داریم، آزادی های مثبت و آزادی های منفی. شما از من خیلی خیلی بهتر میدونید.
نه هایک هم چرفی نزده.
آزادی های منفی
هایک هم چرفی نزده.
ای بابا
اون حرف آیزیا برلین رو شما دارید.
آره مثبت و منفی فکر کنم برای آیزا برلین.
آیزا برلین میگه هایک هم چرفی نزده.
بعد شد که من
آزادی مثبت و منفی حرف هایک نیست، حرف آیزا برلین.
هنگ کرد پوکید اصلا تموم شد. وقتی علمت پیوندی باشه اینجوری میشه دیگه. قشنگ طعم دانش علیز جان مثل تفاوت طعم این خیارهای گلخونه‌ای با اوناست که تو مزرعه زیر آفتاب عمل میان. حالا در ادامه علیز حمله ور شد به سیاست‌های دولت‌های قبلی و وسط حرفاش بحث به جاهای جالب‌تری هم رفت.
وظیفه‌ت اینه که منافع عمومی، منافع ملی رو تامین کنی، نه اینکه سرمایه‌داری ولنگاری که تو ایران بخوره و بچاپه و بعد پولش ببره به کانادا. شما آی دکتر
تئوریسین که پولشون رو بردن به کانادا سرمایه‌دارا نبودن، اونها رانت‌خارا بودن. آقای علیزاده آدرس غلط ندید. اونایی که رفتن، اونی که رفت کانادا رئیس بانکی بود که جایزه مدیر ارزشی رو گرفته بود 6 ماه قبلش، بعد پولای بانک ملی رو برداشت برد کانادا.
بله.
کجا بخش خصوصی؟
بله، اشاره غنیز به استاد خاوریه که اینجا میتونیم خلاصه خاویز صداش کنیم، از بزرگان عرصه لایکشی 3000 میلیاردی که البته هم ما و هم دو طرف این مناظره خوب میدونیم و میدونن که خاوری فقط نوک قله اون بخور بخور عظیم بود، چون برادرای سپاهی قاچاقچی ماشاءالله این شیر اونجا نشسته بودن 3000 میلیارد و خاویز و ماویز و همه رو هم میدادن بالا. خلاصه این که دیگه علیز اینجا احساس کرد داره در زمینه تفت دادن عقب میفته، اینه که بحث و برد یه جای دیگه و صحرای کربلای قبل از انقلاب رو برای تاخت و تاز مناسب دونه.
11 سال رو به استقلال رسید. شما قبل از 57 که استقلالی نداشتیم، که دولت ملتی نبودیم، کشور وابسته پیرامونی بودیم.
آره،
که نفتمون رو کنسورسیوم داشت دزدی میکرد،
افتضاح.
و شاهمون یک چه میدونم دلالی بود که می‌خواست از کنسورسیوم سهمش رو بگیره. ما در سال 57 سال 57 ما متولد شدیم.
نه بابا، متولد شدیم 57؟ من چیز دیگه فکر می‌کردم. حالا اینجا جاش نیست. حالا رفیق انقلابی لندن نشینمون داره از اقتدار حکومتی میگه که همین الان اگه رفیق پوتین و برادر شی جین پینگ بگن دلاشو، اونا احتیاطاً میخوابن رو زمین براشون. اینه که رفیق انقلابی عزیز که نه، ولی علیزمون هم هی با خودش حال میکنه و دلا پهنا میبنده میره جلو تا یکی جلوشو بگیره.
افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره، افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این در این که دخالت دولت در ایران صفره. دخالت دولت در ایران
پول نفتی
صفره.
چی میشه؟
آموزش؟
پول نفت کجا حساب میشه؟ درآمد نفتی کجا میاد؟
آقا میگم پول نفت چی میشه علیزاده؟
بگو دیگه، بگو.
پول نفت،
پول نفت چی میشه؟ پول نفت هم یعنی چی؟
به جای مالیات نفت رو داره دیگه، نفت مال مردمه دیگه، دولت میگیره پولشو خرج میکنه.
باشه، اصلا حرف تو درست، دولت ما هیچ مالیاتی نمیگیره از مردم، که تازه همینم هم اشتباهه و قشر حقوق بگیر تا خرخره مالیاتشو داره میده. خب ایران به عنوان یک کشور نفت خیز جای مالیات کشورهای غربی میلیاردها دلار درآمد نفتی داشته تو این سالها دیگه، اونا چی میشه؟ اونا رو کی میخوره؟ کجاها آتم بخشی میشه؟ اینجاست که علیز انقلابیمون از لندن ما تو مبهوت خیره میشه به دوربین و به تته پته میفته، چون نمیتونه بگه مثلا دلارا چمدونی و غیر چمدونی میره فلسطین و لبنان و سوریه و کوفت و زهرمار، یا هم خرج ساخت موشک و پهپاد و اتم متم میشه. که اینه که باز مجبور میشه اینا رو نبینه، ولی وقتی بحث به دستوری بودن اقتصاد میرسه، خدمات اجتماعی کشوری که داره درش زندگی میکنه رو اینجوری نالانطور برای دلیل مخالفتش با غنیز رو میکنه.
یک اقتصاد در جهان شما نشون میده
شما توش زندگی میکنید اقتصادش دستوری نیست.
آقای دکتر شما بس معلومه که حتی یک روزنامه اقتصادی انگلیس رو هم تا حالا بالا پایین نکردید، فاینانشال تایمز هم نگاه نکردید. انگلیسی که هنوز کارنزه NHS این نشنال هلث سرویس خودش کشور محسوب میشه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشتش، مدارسش مجانیه، دانشگاه برای کسایی که فقیرن مجانیه، دولت داره خونه سازی، شوخی میکنه های دکتر، خونه سازی میکنه، دو سال تمام به مردم به سر کرونا حقوق بیکاری داد. خب اگر شما معلول باشی تا آخر عمرت حقوق میگیری، اگر شما شم از خانواده فقیر میای بهت پول بیشتری میدن که هم اندازه بشی با بقیه.
میبینید، میبینید چقدر بد دولت کافر انگلیس؟ واقعا شما مردم چرا متوجه نمیشید که وقتی نظام شعار میده مرگ بر انگلیس، منظورش همین چیزاست دیگه؟ و اینجور کشورها که علیز داره توشون انقدر زجر میکشه، مردم رو پررو میکنن، بعد چهار تا ایرانی هم میرن میشنون این چیزها رو، بعد پررو میشن میگن کشور ما که این همه درآمد نفتی داره، این همه ثروت طبیعی داره، چرا پشم بزم نمیذاره کف دست مردمش؟ بله، خلاصه که ما میدونیم که بیشتر مردم ما این چیزها رو میدونن، چون خودشون دارن این اقتصاد فشل رو اصلا دارن زندگی میکنن. ولی خب به هر حال ما هم یه مروری کردیم تا یه ذکر مصیبتی بشه. و از گوشه کنار این مناظره های اینجوری میدونی یه چیزایی که میاد بیرون، مهمترین مسئله که میاد بیرون اینه که اگه کسی هنوز یه دوزار شکم داره، فکر میکنه از این پیتزای قرمه سبزی اقتصاد اسلامی اینا چیزی در میاد، خودش با خودش تسویه حساب کنه دیگه. همین
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور اشترارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری جاش میخوریم که زن، انتخابای تستی ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
ایستگاه فردا.
فراق یه درد مادرزاده. دیدی یه وقتای بی خود و بی جهت یه چیزی توی دلت کنده میشه و احساس میکنی از شدت درد و رنج چیزی نموده جون بدی؟ دیدی یه وقتای حتی دیدن دوتا پرنده خوشحال که روی شاخه یه درخت دارن عشق بازی میکنن با حال دلت چی کار میکنه؟ یا مثلا اون پیچک زیبایی که مثل یه عاشق مجبور پیچیده به دور درخت معشوقش و قصد رها کردنش هم نداره. این تصاویر همشون میتونن گاهی ماشه یه اسلحه‌ای باشن که تیرهاش قلب آدم رو هدف گرفته تا شروع کنه به سوختن و اون وقته که غم کمر شکن فراق و دلتنگی مثل بختک به جونت میفته و تمام رگ و پیت رو در کسری از ثانیه در بر میگیره. وقتی از فراق میگیم داریم از این سوختن بیوقفه مزمن حرف میزنیم، درست مثل اون پلنگ اساطیری که میخواست به چیزی برسه که هیچ پلنگ دیگه ی حتی رؤیای رسیدن بهش رو هم نداشت، خیال رسیدن به ما. پلنگ کارش سوختن در فراق ماهی بود که بود، اما در دسترس عاشق نبود. به قول زنده یاد حسین منزوی، خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خط تیماری موازیان به ناچاری که هر دو باور من زاغاز به یک دگر نرسیدن بود.
دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل کی به غزل آیی؟ شب من گم شده در کوچه بی خوابی ها. خواب کن چشم مرا ای نگه رویایی. بیش از این مهر جنون بر دل من داغ مکن، نیستم داغ تازه مجنونی من صحرایی. دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل که ای به غزل می